رسانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران صبح آمد. سلام. صبحتون بخیر. به صبحانه با خبر امروز یک شنبه 19 آبان برابر با 10 نوامبر خوش اومدین. ما این سوی میز شما، آن سوی میز صبحانه از شما، خبر از ما. در این برنامه 90 دقیقه از دنیای سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی میگیم مثل هر روز از رادیو فردا در شهر پراگ. امروز هم آسمان سراسر کشور ابری و نیم ابری و بارونی، البته به غیر از 4 استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان که صاف و آفتابیه. امروز یک شنبه به خاطر آلودگی هوا مهدهای کودک، مدارس ابتدایی و پیش دبستانی استان تهران تعطیل و ورزش صبحگاهی در پارک‌ها هم اجرا نخواهد شد. دمای هوا در سراسر کشور هم تفاوت چندانی با دیروز نداره. گرمترین استان کشور هرمزگان با حداکثر 31 درجه و سردترین هم استان همدان با حداکثر 9 درجه. مدت زمان این برنامه 90 دقیقه است. یک ساعت اول اون رو که به صورت تصویری پخش میشه میتونید از دو کانال ماهواره صدای آمریکا و رادیو فردا ببینید و 30 دقیقه پایانی رو هم از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید. اما همکاران این برنامه، در این برنامه مهرداد میردامادی تهیه کننده و سردبیر، مراد ویسی مسئول اتاق خبر، کیان منوی از تحریریه ما رو همراهی میکنه و مهرداد کریمیان مسئول فنی این برنامه است. من رضا ولی‌زاده هم تا پایان این برنامه در کنار شما خواهم بود. پیش از معرفی برنامه های این بخش، اول خبرها رو بشنویم از مراد ویسی.
سلام، صبح بخیر. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بامداد یک شنبه به وقت محلی در ژنو اعلام کرد که دور جدید مذاکرات با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور 10 روز دیگر 29 آبان برگزار خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران نیز با تأکید بر ادامه برخی اختلاف نظرها از پیشرفت مذاکرات و فضای مثبت حاکم بر آن یاد کرد. در ادامه این بخش خبری با جزئیات بیشتری از این خبر با شما خواهیم بود. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با ارسال نامه‌ای به رئیس جمهوری ایران درخواست آزادی روزنامه‌نگاران زندانی و بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران را بار دیگر مطرح کرد. این فدراسیون در نامه‌ای خود با استقبال از رویکرد آقای روحانی به آزادی مطبوعات در طول 5 ماه گذشته به رئیس جمهوری ایران یادآوری کرده که جامعه جهانی روزنامه‌نگاران از روند قضایی جاری نسبت به وضعیت روزنامه‌نگاران زندانی در ایران و رفتار به گفته این بیانیه توهین‌آمیز با آنها نگرانی و وحشت دارد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران همچنین حمایت خود را از حق مردم ایران برای دسترسی به تمام اطلاعات در سطح جهان و استفاده از آن اعلام کرده است. خبرگزاری‌های داخلی ایران روز شنبه گزارش دادند که سرهنگ پاسدار محمد عبدالله پور، جانشین فرمانده لشکر حمزه سیدالشهدا سپاه پاسداران، در ارتفاعات قندیل جان خود را از دست داده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که این فرمانده به همراه یک افسر دیگر به دلیل لغزندگی جاده و سقوط خودروی حامل آنها به دره کشته شده است. ارتفاعات قندیل در مناطق کرنشین و مرزی استان آذربایجان غربی سال 1390 محل درگیری شدید سپاه پاسداران و نیروهای مسلح گروه پژاک بود. و خبر آخر این که مقامات فیلیپینی اعلام کردند که به نظر می رسد شمار تلفات در طوفان این کشور به حدود 10,000 نفر رسیده است. یک فرمانده پلیس در منطقه مرکزی فیلیپین گفته است با استاندار تشکیل جلسه داده و برآورد دولت این است که تلفات به حدود 10,000 نفر رسیده. طوفانی که سرعت آن بیش از 315 کیلومتر برآورد شده در روزهای گذشته فیلیپین را تحت تأثیر قرار داده است.
ممنونم از تو مراد ویسی. اما امروز در 30 دقیقه اول باز هم مذاکرات هست ایران و گروه 5 به علاوه 1 حرف اصلی ما خواهد بود. بریم و ببینیم که در این 30 دقیقه اول چه خواهد گذشت. مذاکرات هسته ایران و گروه 5 علاوه 1 در ژنو بدون توافق پایان یافت. آخرین خبرها رو از مسئول اتاق خبر خواهیم شنید. خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو از حاشیه‌های مذاکرات برای ما خواهد گفت و برای تحلیل این خبرها با رسول نفیسی استاد دانشگاه استرایر در واشنگتن گفتگو می‌کنم. در بررسی مطبوعات امروز هم اول میریم سراغ پوشش خبری و تحلیلی مذاکرات هسته‌ای در روزنامه‌ها. تازه‌های جهان ورزش رو داریم. گفتگوی اقتصادی ما به بخش دوم برنامه منتقل شد، اما پیام‌های تلفنی شما رو حتما خواهیم شنید. پیامک‌های شما هم اگر به دستمون برسه می‌خونیم. شماره‌های پیامگیر رادیو فردا 20420 733 595 555 و 2079260111570 دقیقه با شما به صورت زنده از رادیو فردا. بالاخره مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 در ژنو به پایان رسید. برای اطلاع از آخرین وضعیت این مذاکرات با مراد ویسی مسئول اتاق خبر گفتگو می‌کنم. مراد، آخرین خبری که از جلسه‌ای که به هر حال جلسه پایانی بود چه هست؟
مذاکرات دیروز خیلی مذاکرات طولانی بود، از صبح تا اینکه در انتهای شب به یک جلسه با حضور همه وزرای خارجه برگزار شد، یعنی وزرای خارجه گروه 5 علاوه 1 بلوه کاترین اشتون و محمد جواد ظریف. در اون جلسه همه انتظار داشتند که نتیجه نهایی به دست بیاد. خب این جلسه حاصل این بود که در صبح وزیر خارجه ایران به علاوه کاترین اشتون چندین دور جداگانه با وزرای خارجه گروه 5 علاوه 1 دیدار کرده بود. مذاکرات سنگینی بین ایران و آمریکا و خانم اشتون بود. در نهایت اون جلسه‌ای که همه منتظرش بودن منجر شد به یک نشست خبری بین آقای ظریف و خانم اشتون در دقایق اولیه بامداد روز یک شنبه به وقت محلی در ژنو.
تاکید خانم اشتون بر چه چیزی بود؟
خانم اشتون گفت یک بیانیه صحبت از یک بیانیه مشترک کرد و گفت که ما مذاکرات به یک پیشرفتی دست پیدا کردیم ولی منجر به توافق نهایی نشده، اختلافاتی باقیه و قراره 10 روز دیگه 29 آبان مذاکرات مجددی در ژنو برگزار بشه.
و آقای ظریف از چه چیزی صحبت کرد؟
آقای ظریف که آشکارا خوشحالتر بود و برخلاف خانم اشتون که خیلی جدی صحبت میکرد، آقای ظریف که خیلی با صورت خنده‌ای حاضر شده بود، خندان، اونجا اعلام کرد که خب اختلافاتی بوده، اگر نبود که اصلا ما اینجا نبودیم و شما خبرنگارام اینجا نبودی از ما سوال کنید، ولی گفت که علارغم این اختلافات پیشرفت حاصل شده و قرار هست که در 10 روز دیگه دوباره مذاکرات از سر گرفته بشه. بعدش هم خب معاون وزیر خارجه ایران صحبتی داشت.
بعد از آقای ظریف و خانم کاترین اشتون جان کری بود که وارد سالن شد. جان کری از چه چیزایی صحبت کرد؟
جان کری اونجا اعلام کرد که اولا که ما هدفمون این بوده که موقع اومدیم اینجا که مطمئن بشیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه. گفت به این هدف نزدیک‌تر شدیم از حسن نیت و برخورد مثبت دو طرف در مذاکرات تقدیر کرد. البته گفت که ما متحدینمون و امنیتشون برامون مهمه، که به نظر می اومد به حرفای روزهای قبل نتانیاهو اشاره داره. بعد گفت که من برمیگردم واشنگتن، نتیجه مذاکرات رو با رئیس جمهوری و کنگره در میان میذارم. و آخرش هم گفت که همونطور که اوباما گفته، به توافق نرسیدن بهتر از یه توافق بده.
بعده. و نکته پایانی مراد؟
نکته پایانی این بود که معاون وزیر خارجه ایران هم اونجا اومد صحبت کرد و گفت که مذاکرات بعدی در سطح معاونین و مدیران کلها خواهد بود و متعاقی ظریف و خانم اشتون هم هستن، که اینطور که روزنامه شرق هم در شماره امروز صبحش نوشته، خبرنگارش از آقای ظریف نقل کرده که آقای ظریف گفته امیدوارم در تهران هم صدایی با اسرائیل نداشته باشیم.
ممنونم از تو مراد ویسی. آخرین خبرها بود از مذاکرات هسته‌ای ایران در ژنو. اما بشنویم واکنش های شما شنونده رادیو فردا.
این سه روز مذاکرات بسیار ثمر بخش بود. امیدواریم که در 29 آبان ایران در مذاکرات به نتیجه نهایی دست یابد.
میخواستم بگم ضرب در مورد برنامه هستی ایران فقط بهانه بیش نیست. فردا این برنامه تموم شه، برنامه حقوق بشر و چیزایی از این سبیل میارم وسط. میخواستم بگم ملت ایران پشت نظامشون هستن تا آخرین قطره خونشون از این ملت، از این حقوقشون دفاع میکنن و باعث تهدیدهای غرب و اسرائیل نمیشن.
این حضرات آقایان که میان از حق هسته‌ای به عنوان حق ملت ایران سخن میگن، منظورشون اینه که این تقدیری که ما برای ملت ایران رقم زدیم و اونا چه بخوان چه نخوان، این چیزیه که ما خواستیم و انرژی هسته‌ای چون ما میخوایم ملت هم باید بخوان.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما همونطوری که گفتم، هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به ژنو هم به ما پیوسته تا از حاشیه‌های برگزاری نشست ایران و گروه 5 به علاوه 1 برامون بگه. هانا بهت سلام میکنم و در مورد خبرها حرف زدیم، تو از حاشیه‌هایی که برای خودت جالب بود برامون بگو.
من هم سلام میکنم به بینندگان و شنوندگان برنامه صبحانه با خبر. فکر میکنم که باید جمع‌بندی رو اینطور بگم که شگفت‌انگیز بود که مذاکراتی که 2 روز برنامه ریزی شده بود 3 روز خورده طول کشید. موضوع بعدی که واقعا شگفت انگیز بود حضور وزرای خارجه بود که در ژنو حاضر شدند در روز دوم و مذاکرات رو پیش بردند. اون چیزی که حتی خیلی بیشتر شگفت انگیز بود طولانی شدن این مذاکرات تا نیمه های شب بود. واقعا پیش برد مذاکرات چنین سخت و فشرده‌ای فکر میکنم که خودش خیلی جالب باشه که این همه به نظر میاد اراده پشت این مذاکرات بود که میخواستند که این مذاکرات رو به جایی برسونند. و یکی از نکات بسیار جالب این مذاکرات گفتگوهای بسیار طولانی محمد جواد ظریف و جان کری با حضور کاترین اشتون بود. مذاکراتی که حدوداً بیش از 8 ساعت طول کشید و این واقعا شاید بشه برگی از تاریخ روابط ایران و آمریکا تلقیش کرد. و اون چیزی که خبرگزاری های ایرانی هم کوشش می دادند این گفتگوهای سه جانبه رو و عکس های منتشر می کردند از این گفتگوهای سه جانبه که آقای ظریف و کری رو در حال خنده و شوخی با هم دیگه نشون می داد. چیزی که خبرنگاران اینجا می گفتند نوعی تابو شکنی هستش که خبرگزاری های داخلی ایران چنین عکسهایی رو منتشر می کنند. به هر حال فکر میکنم که اون چیزی که پیش رفت در این 3 روز برای ما خبرنگاران 3 روز بسیار سخت و طاقت فرسایی بود و در این حال تجربه بسیار جالبی بود این مذاکرات. فکر میکنم که مذاکرات آتی و بعد از اون جالبتر از این هم خواهد شد هرچقدر که طرفین بتونن فاصله شون رو کمتر بکنن.
خانا گفتی که برای شما خبرنگارا هم موضوع جالب بود، واکنش نمایندگان رسانه‌ها و خبرنگارانی که اونجا حضور داشتن به نتیجه نهایی چی بود؟
اگر که یک جمع‌بندی از این واکنش‌ها بخوام بکنم این هستش که شگفت زده شدن خبرنگارا بعد از اینکه نتیجه مذاکرات اعلام شد، خصوصا اینکه نتیجه مذاکرات رو کاترین اشتون و محمد جواد ظریف اگرچه در کنفرانس خبری اعلام کردند اما دقایق پیش از اون وزیر خارجه فرانسه اومد در میان خبرنگاران و یک حرکت شاید بشه گفت غیر دیپلماتیک انجام داد. یعنی اینکه طرفین توافق کرده بودند در مذاکرات پیشین که این مذاکرات محرمانه باشه و آداب دیپلماتیک ایجاب میکرد که اجازه بده فلورن فابیوس که مذاکره کنندگان ارشد به سالن کنفرانس خبری بیان و نتیجه رو اعلام بکنن. خبرنگاران حقیقتش کمی عصبانی بودند از این وضعیت، از اینکه چرا لورن فابیوس به میان خبرنگاران رفت و چرا سعی کرد که خود این خبر رو اعلام بکنه و از صبح روز شنبه هم لورن فابیوس با خبرنگاران صحبت میکرد و نوعی خلف وعده کرده بود. اون چیزی که خبرنگاران بسیاری من باهاشون بعد از مذاکرات صحبت کردم بسیاری میگند که این حرکتی نبود که در قالب آداب دیپلماتیک بگنجه.
بله.
و در این حال نکته آخری که میخوام بگم این هستش که اگرچه که توافقی حاصل نشد بسیاری اینجا معتقدند که گفتگوهای بسیار سخت و فشرده و در این حال طولانی نشون داد که دیپلماسی رو این طرفه توافق کردند که پیش ببرند و دیپلماسی رو چه طرف ایرانی و چه شش کشور به هر حال فرانسه رو میشه که کمی با احتیاط در این مورد راجبش صحبت کرد دیپلماسی رو بسیار زیبا پیش بردن و دیپلماسی رو به نحو احسن انجام دادن و این خود یک پیشرفت به نظر ناظران و خبرنگاران اینجا محسوب میشه.
ممنونم از تو هانا کاویانی که از 3 روز و نیم گذشته بدون وقفه کار پوشش مذاکرات هسته‌ای در ژنو رو به عهده داشتی. از تو ممنونم. خدا نگهدار. اما نگاهی بندازیم به روزنامه‌های امروز یک شنبه و ببینیم مذاکرات هسته‌ای در برخی از این روزنامه‌ها چه بازتابی داشته. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم از کانادا با ماست مثل هر روز. درود به تو شهرام، صبحت بخیر.
رضا ولی‌زاده صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام، ارزیابی روزنامه‌های ایران از سومین روز مذاکرات هسته‌ای ژنو چه است؟
امروز برخی از روزنامه ها از جمله روزنامه جهان صنعت و آرمان ارزیابی های مثبتی از مذاکرات روز سوم ارائه کردن. روزنامه جهان صنعت نوشته که این مذاکرات حتی به مرحله تدوین توافقنامه میان ایران و کشورهای پنج بهلاوی یک رسید و اظهارات آقای ظریف رو هم منتشر کرده روزنامه جهان صنعت که ایشون هم این نکته رو تایید کرده. در این حال روزنامه جهان صنعت نوشته که حتی اگر به توافق نهایی هم این دور از مذاکرات منجر نشه باز هم جمهوری اسلامی ضرر نکرده. اما روزنامه آرمان تاکید کرده که در دور دوم مذاکرات که به روز سوم کشیده شد همین خودش نشون دهنده این هست که جمهوری اسلامی و وزارت خارجه جمهوری اسلامی آقای ظریف ابتکار عمل مذاکرات رو در دست گرفته. اما روزنامه‌های دیگری هم ارزیابی‌های متفاوتی ارائه کردن، از جمله روزنامه کیهان که در سرمقاله خودش به عنوان ژنو دو میدان و تصویر اون تاکید کرده که غرب تا حد زیادی قدرت اعمال نظرات خودش رو از دست داده و البته روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران هست در سرمقالش که آقای یدالله جوانی اون رو نوشته تاکید کرده که نباید به این مذاکرات خوشبین باشیم، چرا که مسئله هسته‌ای بهانه فشاره نه دلیل فشار.
شهر، مخالفت فرانسه با پیشنویس توافق هسته‌ای در ژنو چه بازتابی در روزنامه‌های ایران داشته؟
اغلب روزنامه‌ها امروز در یکی از سایت‌های اصلی یا در صفحات میانی و تحلیل‌هایی که منتشر کردند مخالفت فرانسه رو دلیل اصلی به توافق نرسیدن مذاکرات هسته‌ای ژنو دو توصیف کردند. روزنامه تهران امروز با تیتر گردنی سخت در مذاکرات ژنو نوشته کارشکنی فرانسوی‌ها و اختلاف درونی کشورهای پنج به علاوه یک باعث شد تا آهنگ مذاکرات کند بشه. روزنامه قانون هم با تیتر توقف پشت دروازه های پاریس نوشته که آقای ظریف پیشتر روز پنجشنبه پس از ملاقات با وزیر خارجه فرانسه اظهار خوشبینی کرده بود، اما این روزنامه نوشته معلومه که آقای ظریف نتونسته بود طی هفته های گذشته رضایت فرانسه رو برای رسیدن به توافق نهایی جلب بکنه. اما روزنامه رسالت به صراحت حمله کرده به فرانسه و در یادداشتی با عنوان فرش قرمز کاخ الیزه برای صهیونیست‌ها نوشته که فرانسه این روزها متحد اسرائیل شده در مذاکرات و حتی وزیر خارجه فرانسه رو به عنوان عامل موساد روزنامه رسالت در این مذاکرات معرفی کرده.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده. در بخش دوم برنامه به تو برمیگردیم دوباره برای بررسی موضوعاتی غیر از مذاکرات هسته‌ای.
متشکرم.
اما رسول نفیسی، جامعه شناس، کارشناس مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه اسرائیل از واشنگتن و از طریق اسکایپ مهمان ماست. سلام آقای نفیسی، اگرچه در ایران صبح، اما شبتون بخیر در آمریکا.
سلام آقا، صبح بخیر.
آقای نفیسی، پیش از هر چیز برای ما بگین که با توجه به آنچه که در این دور از مذاکرات گذشت، از نظر شما این دور از مذاکرات های برنده مشخصی داشت؟
برنده مشخص قطعا نداشت، ولی یک واقعیت این است که ایران و آمریکا دیگه دارن با هم صحبت میکنن و این صحبت های مستقیمی که با هم میکنن دارای اهمیت فوق العاده است و این رو من یک موفقیت میدونم در نوع خودش، هرچند که میتونیم، یعنی قابل پیش بینی هم بود، چون که قبلا من در همین برنامه عرض کردم که این مذاکرات بسیار مشکل با دست اندازهای مختلف و نهایتا زمانگیر خواهد بود. من فکر میکنم که این رو در رو صحبت کردن ایران و آمریکا یک امر بسیار مثبتی است.
آقای نفیسی، به نظرتون ممانعت و مخالفت فرانسه از این که به هر حال کشورهای گروه 5 علاوه 1 و ایران به یک توافقی برسن میتونه در مذاکرات آتی به یک مانع جدی تبدیل بشه؟
این یه چیز خیلی قابل پیشبینی واقعا نبود، ولی در یک سال اخیر من متوجه شده بودم که فرانسه یک نظر خیلی منفی نسبت به ایران اتخاذ کرده و اگر که بخواد با همین روش پیش بره، البته میتونه به عنوان یکی از اعضای 5 به اضافه 1 مشکل ایجاد کنه، ولی باید در نظر داشت که نهایتاً اون نقش آمریکاست که بسیار تاثیرگذاره در این مذاکرات تا نقش یک شریک اتحادیه اروپا.
به نظرتون آقای نفیسی، دستاورد طرف ایرانی مثبت بوده یا خیر در این مذاکرات؟
دستاورده که ایران داشته به نظرم نمیشه گفت که مثبت بوده و نمیشه گفت منفی بوده. هنوز در آغاز کار هستیم، ولی من نگران این هستم که کنگرس در آمریکا از این فرصت استفاده کنه و باز یک مقدار تحریم‌های غلاظه شدادی علیه ایران به راه بیاندازه و باز این ایرانی‌ها رو و بیت رهبری رو اجازه بده که بگوین که نمیشه با آمریکایی‌ها کار کرد، نمیشه مذاکره کرد و این دوباره بیفته دو همون دور باطل سابق.
آقای نفیسی، این واقعیت که مذاکرات در این دور هیچ نتیجه خاصی نداشت، به نظرتون در آمریکا و در ایران با چه واکنش‌های مواجه خواهد شد؟
در آمریکا همینجور که عرض کردم ممکن است که دوباره به یک دور تحریم ها و به یک دور تبلیغات زیاد از طرف جناح راست حزب جمهوری خواه به خصوص بی انجامه. در ایران هم متعاقبا این همینجا مورد استفاده گروه های افراطی مذهبی و دست راستی قرار خواهد گرفت، بنابراین به نفع روابط دو کشور قطعا نیست.
به نظر شما ایران در دور بعدی مذاکرات چگونه ممکنه که بر سر میز مذاکره حاضر بشه و برای اینکه بتونه بر اون مانعی که در این دور از مذاکرات وجود داشت، از جمله مخالفت و ممانعت فرانسه، بتونه چیره بشه؟ فکر میکنید با چه در واقع کارت‌هایی سر میز مذاکره حاضر خواهد شد؟
به نظرم یک اشاره که آقای عراقچی کرده بود که گفته بود الان در این لحظه و در این بره زمان ما احتیاج به مقامات بالاتر داریم که مداخله بکنن، اشارهش به این بود که باید رهبر ایران یک امکاناتی بده و خواسته های غرب رو برآورده بکنه. بنابراین یکی از راه های سریع این است که ایران این توقف 6 ماهه رو به طور کامل بپذیره، ولی مشکل به نظرم این طرفه، یعنی این که امتیازاتی که آمریکا میخواد بده، امتیازاتی که 5 به اضافه 1 میخوان بدن، بسیار ناچیزه متاسفانه. ما هم دیگه این یک چیز عادی شده، یعنی وقتی که ایران علاقه به مذاکره داره، غرب علاقه نداره و بالعکس، این دیگه تبدیل شده به یک دور باطلی در روابط ایران و غرب.
آقای نفیسی، خیلی کوتاه اگر ممکنه یک جمع‌بندی شخصی خودتون از این دور از مذاکرات و آنچه که گذشت چه است؟
آشگارا یک فاصله بسیار عمیقی وجود داره، چون هر دو طرف در خواستهای خودشون خیلی سرسخت هستن، ولی با وجود همه اینها، همینجور که تاکید کردم، به خاطر اینکه دو کشور ایران و آمریکا رو در رو با هم دارن صحبت میکنن، امید پیشرفت و بله. امید این که از این بنبست خارج بشیم فراوانه.
سپاسگزارم از شما. رسول نفیسی، جامعه شناس، کارشناس مسائل خاورمیانه و استاد دانشگاه اسرائیل از واشنگتن، که به ما پیوستین در این صبحانه با خبر. خب رسیدیم به ایستگاه ورزش و همراه میشیم با حبیب روشنزاده تا ما رو به دنیای غیر از سیاست و مذاکرات هسته‌ای ببره.
در مسابقات کاراته نوجوانان جهان در اسپانیا، ایران صاحب نخستین مدال طلا شد. رضا عنایتی، کاراتکای نوجوان ایران، در بخش کمیته پس از 5 پیروزی که در برابر رقبای خود از ایتالیا، روسیه، مراکش، سوئد و ترکیه در وزن 52 کیلوگرم به دست آورد، بر سکوی اول جهان ایستاد. اما 5 تن از نمایندگان دیگر ایران در گروه‌های سنی مختلف در دو بخش پسران و دختران با شکست از حریفان حذف شدند. سایت فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا گل مصطفی هاشمی، بازیکن زیر 17 سال تیم ملی نوجوانان ایران در جام جهانی نوجوانان، را جزو 10 کاندیدای بهترین گل‌های این مسابقات قرار داد. این گل را مصطفی هاشمی در مسابقه با آرژانتین به ثمر رساند. گل‌های 9 بازیکن دیگر نیز از کشورهای مختلف به همراه گل مصطفی هاشمی در سایت فیفا نمایش داده می‌شود، تا یکی از آنها توسط کاربران این سایت به عنوان بهترین گل جام جهانی نوجوانان انتخاب شود. فرصت تا نیمه شب پنجشنبه 23 آبان ماه خواهد بود. تیم گوانگژوی چین برای نخستین بار در لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا به مقام قهرمانی رسید. گوانگژو که رهبری آن را مارچلو لیپی، سرمربی سابق تیم ملی ایتالیا، عهده‌دار است، در بازی برگشت فینال در خانه با اف‌سی سئول 1-1 مساوی کرد. دیدار رفت این دو تیم در کره جنوبی 2-2 مساوی شده بود و طبق قانون گل‌های زده بیشتر در خانه حریف، گوانگژوی چین به مقام قهرمانی رسید. در آلمان هفته 12 بوندسلیگا 1 دیشب با 6 بازی دنبال شد و لورکوزن در یک بازی که 8 گل به همراه داشت، تیم هامبورگ را 5-3 شکست داد و در مکان سوم جدول باقی ماند. بایر مونیخ بیچاره‌انگ بازی‌ها با 3 گل آکسبورگ را پشت سر گذاشت. اما تیم دوم جدول دورتموند با وجود آنکه نیمه اول را در وولفسبورگ 1-0 برده بود، در نیمه دوم 2 گل دریافت کرد و 1-2 بازنده شد. گل دوم تیم وولفسبورگ توسط ایویکا اولیچ، بازیکن اهل کرواسی وولفسبورگ، زده شد. وولفسبورگ با این پیروزی خود را تا رده پنجم جدول بالا کشید و دورتموند نیز با وجود شکست در مکان دوم باقی ماند. روز شنبه اشکان دژاگه، ملی پوش ایرانی تیم فولام انگلیس، 90 دقیقه در تیمش مقابل لیورپول بازی کرد، اما فولام با 4 گل در زمین لیورپول بازنده شد. لیورپول همچنان در هفته 11 لیگ برتر انگلیس دوم است بعد از آرسنال. فولام 17. ساوثهامپتون و چلسی فعلا 3 و 4 تا بقیه بازی‌ها امروز برگزار شود. فینالیست‌های تور جهانی تنیس که با شرکت 8 تنیس‌باز بزرگ دنیا در لندن جریان دارد، امروز در 2 مسابقه نیمه نهایی تعیین خواهند شد. روژه فدرر سوئیسی در برابر بازیکن شماره 1 جهان رافائل نادال اسپانیایی و بازیکن دیگر سوئیسی استانیسلاس واورینکا در پیکار با نوواک ژوکوویچ سرب شماره 2 جهان. و در ریو دو ژانیرو برزیل، میزبان المپیک بازی‌های المپیک تابستانی 2016، در فاصله 1000 روز به آغاز بازی‌ها مراسم ویژه‌ای برگزار و شمارش معکوس آغاز گشت. در ایستگاه فضایی هم در فاصله 90 روز به آغاز بازی‌های المپیک زمستانی 2014 سوچی در روسیه، مشعل بازی‌ها توسط فضانوردان روسی در حرکت نمادین به گردش درآمد. البته مشعل به خاطر مسائل ایمنی خاموش بود.
تازه‌های ورزش رو شنیدیم از حبیب روشنزاده، شنونده و احتمالاً بیننده دومین بخش صبحانه با خبر خواهید بود. تا چند لحظه دیگه ما 30 دقیقه اول رو پشت سر گذاشتیم و ساعت در این لحظه دقیقاً عقربه‌های ساعت در ایران بر روی عدد 7:30 بامداده. و به این ترتیب وارد بخش دوم صبحانه با خبر میشیم. در این بخش هم اول خلاصه خبرها رو میشنویم از مراد ویسی، بعد از خبرها براتون میگم که در 30 دقیقه دوم چه خواهد گذشت. خلاصه خبرها رو بشنوید از مراد ویسی.
کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بامداد یکشنبه به وقت محلی در ژنو اعلام کرد که دور جدید مذاکرات با ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور 10 روز دیگر 29 آبان برگزار خواهد شد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در نشست خبری مشترک با کاترین اشتون با تاکید بر ادامه برخی اختلاف نظرها از پیشرفت مذاکرات خبر داد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران همچنین در گفتگو با روزنامه شرق گفته است امیدوار است در درون کشور همصدایی با اسرائیل وجود نداشته باشد و همه با هم باشند. جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد هدف مذاکرات ژنو اطمینان یافتن از عدم دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای بوده و در جریان مذاکرات به این هدف نزدیک شده اند. عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران نیز گفته در مذاکرات نیمه شب شنبه بین وزیر خارجه ایران و همتایان وی در گروه 5+1 پیشرفت قابل ملاحظه‌ای به دست آمده، اما به گفته وی اختلافات همچنان باقی است. آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت خارجه آمریکا نیز گفته پس از مذاکرات اختلافات با ایران بر سر پرونده هسته‌ای کمتر شده است. آلن ایر همچنین با رد شکست مذاکرات ژنو گفته ما پیشرفت کردیم و عجله کار شیطان است. علی اکبر ولایتی طی حکمی از سوی اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به ریاست مرکز تحقیقات استراتژیک این مجمع منصوب شده و خبر آخر این که در فیلیپین اعلام شده که احتمالاً تلفات طوفان در این کشور به 10,000 نفر رسیده است.
ممنونم مراد ویسی. 30 دقیقه دیگه برمیگرده با مشروع خبرها، اما در بخش دوم صبحانه با خبر از اونجایی که نشد گفتگوی اقتصادی امروز رو در بخش اول برنامه انجام بدیم، در بخش دوم انجام میدیم و به صحبت‌های وزیر اقتصاد و دارایی میپردازیم که گفته نخستین نشانه‌های رونق در اقتصاد ایران آشکار شده. در بخش فرهنگ و هنر از دو نمایشگاه جدید خبر داریم، از چند خبر مهم روزنامه‌ها براتون میگیم، از مهمترین اتفاقهای موسیقی جهان در هفته‌ای که گذشت میشنوید و اگر که همراه ما بمونید باز هم پیام‌های تلفنی خودتون رو خواهید شنید و همینطور پیامکاتون رو هم سعی میکنیم بخونیم اگر در بخش اول نشد. اما علاوه بر تلفن پیامگیر و تلفن پیامکگیر ما یک پل ارتباطی دیگه هم با شما داریم، فیسبوک رادیو فردا که با بیش از 600 هزار عضو یک پل ارتباطی است که میتونید شما ها در اونجا نظر و دیدگاه خودتون رو در مورد مسائل مختلف بگید.
اینجا همه همو میبینن،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
وزیر امور اقتصاد دارایی در تازه ترین اظهار نظر خود از آشکار شدن نخستین نشانه های رونق در اقتصاد ایران خبر داده و میگوید در ماه‌های اخیر نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش پیدا کرده است. در گفتگوی اقتصادی امروز با احمد علوی کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد به همین موضوع میپردازیم. سلام آقای علوی، صبحتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما آقای ولی‌زاده و همچنین همراهان این برنامه.
آقای علوی، این نخستین نشانه های رونق اقتصادی که وزیر اقتصاد بهش اشاره میکنه کدام ها هستن؟
به نظر میرسد که منظور ایشون افزایش ظرفیت واحد تولیدی برخی از صنایع مانند صنایع خودرو باشه، چون تولید این صنعت تا حدی افزایش پیدا کرده و این هم به عنوان یکی از نشانه‌های افزایش تقاضا در بازار برای محصولات صنعت خودرو و کاهش رکود و هرچند موقت البته تلقی میشه. همچنین کاهش نرخ تورم نقطه‌ای دو ماه گذشته هم ما دیدیم که مشاهده شده. در ترکیب این دو عامل میشه گفت که نشانه‌های مثبتی الان در اقتصاد ایران وجود داره برای خروج از رکود.
آقای علوی، به نظرتون آیا به محض افزایش ظرفیت برخی از واحدهای صنعتی و تولیدی میشه امید داشت که اقتصاد ایران شاهد رونق پایدار اقتصادی باشه؟
افزایش تولید واحدهای صنعتی و به خصوص صنعت خودرو، یعنی کالایی که سرمایه‌ای هم هست، مثبته. اما در شرایط فعلی ایران هرچند دو نشانه مثبت برای بهبود اوضاع وجود داره و به عنوان شرط لازم هم تلقی میشه، اما تنها وجود این دو شرط برای برون رفت از رکود کافی نیست.
خب با این اوصاف، با بجز این شرایطی که مطرح کردین، چه شرایط دیگه‌ای برای برون رفت از رکود تورمی ضرورت داره؟
برون رفت از رکود یک فرایند خطی نیست و پر از فراز و نشیبه. مهمترین شرایط ضروری دیگه وجود مدیریت یک پارچه و کارآمد و آرامش درون حاکمیت و عرصه سیاست داخلی و گشایش بین‌المللی. البته منابع کلان مالی هم مکمل این مجموعه است که من گفتم. بخش قابل توجهی از این شرایط فعلا محقق نیست، بنابراین بعیده که با یک تنش تازه و با این شرایط بشه باور کرد که ما از رکود خارج شدیم یا اینکه به اصطلاح مبالغه کرد در بهبود اوضاع فعلی.
آقای علوی، تأثیر و تداوم گشایش بین المللی رو بر برون رفت از رکود تورمی چطور ارزیابی میکنید؟
گشایش بین‌المللی یکی از شرط‌های مهم اعتمادسازی بین‌المللی و رها کردن منابع کلان مالی ایران و ذخایر ارزی ایرانه که میتونه نقش مهمی رو در فرایند سرمایه‌گذاری و برون رفت از رکود بازی کنه. با این همه هنوز در بالاترین نقطه حاکمیت ثبات و یکپارچگی تصمیم‌گیری وجود نداره. همین نبود عزم جذب که ناشی از سستی و کاستی نظام تصمیم‌گیریه میتونه هر کوششی برای برون رفت از رکود رو که الان ما بعضی از شواهد رو براش میتونیم دریافت بکنیم با بنبست مواجه کنه.
سپاسگزارم از شما، احمد علوی، کارشناس و استاد اقتصاد در سوئد.
متشکرم از شما ای ولی‌زاده.
فرهنگ و هنر روی میز صبحانه با خبر. امروز هم در بخش فرهنگ و هنر فرج سرکوی، کارشناس فرهنگی رادیو فردا از آلمان، برامون از چند نمایشگاه میگه. سلام آقای سرکوی، صبحتون بخیر.
سلام میکنم به شما آقای بنی‌زاده و به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکوی، نسل‌های جوان ایران با برخی چهره‌های خلاق هنر و نمایشنامه نویسی ایران که پس از انقلاب مهاجرت کردن آشنا نیستند. آشوربانیپال بابلا از خلاق‌ترین نقاشان، کارگردان تئاتر و نمایشنامه نویس آوانگارد ایران از این هنرمندایی بود که به هر حال ممکنه خیلی اون رو نشناسن. نمایشگاه مروری بر آثار این هنرمند در گالری طراحان ایران افتتاح شده. از این نمایشگاه و این هنرمند آغاز کنیم.
بله، نخست فاجعه‌ای که اشاره کردید درست است، برای که بسیاری از هنرمندان ایران بعد از انقلاب مهاجرت کردند یا مجبور به مهاجرت شدند و چون که اجازه نمیدن که درباره اونها نوشته بشه یا نمایشگاه کاراشون برگزار نمیشه، نسل‌های جوان نمیشستن. مهمترین نقاش تاریخ معاصر ایران یعنی آقای بهمن محسن، اون هم نسل جوان زیاد نمیشستن ازش. حالا آقای آشوربانیپال بابلا هم یکی از کارگردانان خلاق تئاتر ایران بود که همچنین نقاش بسیار خوبی بود. نمایشگاهی که در گالری طراحان آزاد برگزار شده مروری است بر آثار نقاشی و بعضی از پوسترهای او. متأسفانه تئاترش نتونستن ارائه بدن. آشوربانیپال بابلا در سال 1323 در تهران متولد شد. اسمش هم نشون میده که متعلق به کلیسای مشایخی آشوری تهران بود. بعد رفت بیروت، در دانشگاه بیروت الهیات خوند، دکترا گرفت در رشته الهیات، همونجا هم کار تئاتر کرد. البته در سال 1349 به ایران برگشت و جالب این است که به شما بگم نمایشنامه کلفت‌ها اثر ژان ژنه رو در کلیسای آشوری اجرا کرد. توجه بکنید که نمایشنامه کلفت‌های ژان ژنه نمایشنامه غیر مذهبی هستش. به هر حال کلیسا اون رو ترک کرد، اونم کشیش بود دیگه، بسیار نتونست کشیش باشه، به اصطلاح خلع لباس شد به قول مسلمان‌ها. در سال 1352 کارشو کار تئاترشو با کارگاه نمایش شروع کرد. یک گروهی درست کرد به نام گروه احرمن که نمایشنامه‌های بسیار زیبایی رو از جمله خانه برنارد آلبای، فدریکو گارسیا لورکا رو به صحنه برد و او بسیار آوانگارد بود. 12 نمایشنامه رو این گروه تئاتر در جشن هنر شیراز در تئاتر شهر در کارگاه نمایش به صحنه برد. در زمینه نقاشی هم در سال 1954 اولین نمایشگاه نقاشیشو در گالری لیتو برگزار کرد، بسیار به شهرت رسید، کارش بسیار خوب بود. دومین نمایشگاه نقاشیش هم به عنوان سه موش کور در نگارخانه پوپ برگزار شد و در سال 1956 سومین نمایشگاه نقاشیش رو گذاشت در نگارخانه شهر گالری تریای تهران که این بعد از دو روز ماموران ساواک و پلیس اون رو تعطیل کردن، چون که در این نمایشگاه اون عکسای برهنه خودش رو، نقاشای برهنه یا عکسای برهنه خودش هم به نمایش گذاشته بود و این نمایشگاه برچیده شد. بعد از انقلاب مجبور شد که به آمریکا مهاجرت کنه، ولی اونجا کار تئاتر ادامه داد. 10 سال در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی تئاتر تدریس کرد. بعدش هم یک گروه تئاتری داشت به نام جوهر برزخ که در آف برادوی و آف برادوی در نیویورک تئاتر بسیار معتبری هستند، نمایشنامه های بسیار خوبی رو اجرا کرد و در سال 1390 درگذشت در نیویورک.
با این اوصاف نمایشگاه جالبی باید باشه آقای سرکوهی، اما ماه محرم ماه یادآوری واقعی کربلاست. گنجینه موزه کاخ نیاورانی که از آثار با ارزش خودش رو به همین مناسبت به نمایش گذاشته، از این رخداد چه خبر؟
بسیار اقدام جالبی است. خب ما محرم است، طبیعتاً فضای فرهنگی هم رنگ محرم با خودش میگیره. حالا یک پرده نقاشی قهوه‌خانه‌ای هستش با موضوع کربلا. میدونیم که نقاشی قهوه‌خانه‌ای نقاشی‌هایی بودن که در قهوه‌خانه‌ها ترسیم می‌شدن و بعد البته این خودش به یک مکتبی در نقاشی سنتی ایران بدل شد. بیشتر حوادث شاهنامه است، بعضی موقع حوادث کربلا رو نقاشی می‌کردن. و یک پرده نقاشی هستش که در اوایل دوران پهلوی متخصصین حد می‌زنن یا اواخر دوره قاجار خلق شده. پرده بسیار زیبایی است. این در موزه کاخ نیاوران نگهداری میشد. حالا این که با تکنیک اینن با تکنیک رنگ و روغن روی بوم کرباس خلق شده. این پرده رو به نمایش گذاشتن و تا پایان ماه محرم هم آدم ها میتونن در مجموعه فرهنگی تاریخ نیاوران اینو ببینن.
سپاسگزارم از شما فرج سرکوهی از آلمان.
منم از شما متشکرم. تا برنامه دارم.
شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم دوباره با ماست تا ببینیم امروز روزنامه‌ها به غیر از مذاکرات هسته‌ای از چه چیزهایی نوشتن. شهرام، روزنامه جام جم از کاهش قیمت ارز و سکه خبر داده. این روزنامه دلایل کاهش قیمت‌ها رو چطور ارزیابی کرده؟
روزنامه جامعه جهان نوشته که چانه‌زنی‌های دیپلماتیک در حالی در ژنو ادامه داره که نه تنها سیاستمداران بلکه برخی از بازارها و چهره‌های اقتصادی هم امیدوار هستند که به توافق منجر بشه. و به همین دلیل این روزنامه اشاره کرده که روز گذشته نسبت به روز پنجشنبه قیمت ارز و طلا در بازار ایران پایین اومده. به نوشته روزنامه جامعه جهان قیمت دلار که روز پنجشنبه 3015 تومان بود، روز شنبه به 2995 تومان رسید و قیمت یورو هم به نوشته این روزنامه از 4085 تومان به 4030 تومان کاهش پیدا کرد. قیمت سکه هم روزنامه جامعه جم تاکید کرده که سکه تمام بهار آزادی در روز شنبه رسیده به 923000 تومان. این روزنامه تاکید کرده به رغم اینکه هنوز به توافق نرسیدن کشورهای پنج به علاوه یک و ایران، اما خبرهای امیدوارکننده دلیل اصلی این کاهش قیمت هست.
اما روزنامه قانون گفتگویی داشته با جعفر توفیقی و گزارشی داره از سرپرستی 67 روزه خودش جعفر توفیقی بر وزارت علوم. نکات مهم این گفتگو چیه شهرام؟
از نکات مهمی که آقای جعفر توفیقی در این گفتگو با روزنامه قانون مطرح کرد، یکی این هست که ایشون گفته چون من در ستاد انتخاباتی آقای روحانی بودم در جریان انتخابات و با مسئول بخش دانشگاهیان و دانشجویانش بودم، به همین دلیل با مطالبات دانشجویان و مطالبات دانشگاهیان آشنا بودم. به محض اینکه آقای روحانی من رو به عنوان سرپرست وزارت علوم منصوب کرد، همون مطالبات رو در دستور کار خودم قرار دادم و در یک برنامه کوتاه مدت چالش های اصلی که اخراج اساتید از دانشگاه ها بود و همچنین دانشجویان ستاره دار رو تا حد زیادی حل کردم. علاوه بر این ایشون گفته که من تغییرات اونچنانی در وزارت علوم انجام ندادم. از میان 12 معاون وزارت علوم تنها 3 نفر رو که باعث نارضایتی دانشگاهیان شده بودن برکنار کردم و از میان تعداد قابل توجه رئیس دانشگاه هم فقط 4 رئیس دانشگاه رو که دانشجویان از اونها ناراضی بودن برکنار کردم.
روزنامه تهران امروز هم خبر داده که محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت از اختلاف آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار انتقاد کرده. جزئیات بیشتر در این باره چیه؟
روزنامه تهران امروز نوشته که اختلاف آماری که از دوره آقای احمدی نژاد آغاز شده بود میان بانک مرکزی و مرکز آمار به رغم وعده‌هایی که دولت آقای روحانی داده بود همچنان از این دو مرکز ادامه داره و در تازه‌ترین نرخ تورمی که بانک مرکزی و مرکز آمار اعلام کردن این تفاوت کاملا مشهود هست. به همین دلیل آقای نوبخت گفته که این تفاوت باید از میان برداشته بشه و استانداردهای بانک مرکزی و مرکز آمار یک استاندارد بشن تا نرخ آمار و نرخ تورم و به ویژه نرخ رشد اقتصادی رو که اعلام میکنن یکی باشه تا کارشناسان و مدیران دولت بتونن از اونها استفاده کنن.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا.
متشکرم.
اما اینجا یک تلفن پیامگیر 24 ساعته داریم در رادیو فردا به شماره 2042-02-21-12-21-12. اگر بخواید بدونید کسانی که با ما تماس میگیرن و بر روی این پیغامگیر پیغام میذارن چه دغدغه‌هایی دارن، این بخش رو بشنوید.
شنبه مثل که در ژنو شاه بخشیده شاغولی نمیبخشه. آقای فابیوس وزیر امور خارجه فرانسه داره چوب لای چرخ میذاره. ایشون یک کلمیه و مسلمه از موزه اسرائیل دفاع خواهد کرد. این رو آقای ظریف و دوستان فکر میکنم میدونن.
مگر آقای اوباما واقعا فرق شده دست بنیامین نتانیاهو که با شور و مجلس از اون با ایران مذاکره کنه؟ آمریکا یک کشور ابرقدرته، اوباما برای خودش شخصیتیه. اگه بخواد اون اظهار نظر بگیره، اجازه بگیره، مذاکرات به هیچ جا نمیرسه و نخواهد رسید.
من خوشحالم که فرانسه جلوی اینا گرفته، چون اینا خدا وکیلی به یه راهی میخوان بمب اتم درست کنن، حالا به طریق راکتور آب سنگین عراق باشه، به طریق دیگه ای باشه. اگه اینا میخواستن واقعا آشتی کنن با جامعه جهانی، بابا جونم ما اون روز سالا این کار کردیم، حالا دیگه نمیخوام بکنیم. حالا هر جه که شما میگین ما میبندیم، هر جه که شما گفتین دست برمیداریم، ولی اینا نه، اینا خودشون میدونن که باید یه طوری روسیه آب این کشورها رو بزنن و به اون چیزی که خودشون میخوان برسن. پس ما ملت ایران، من یه ایرانی هم، من هم زن دارم، 8-9 تا بچه دارم، من هم به عنوان ایرانی و به از طرف خانواده خودم از این آقایانی که اومدن میخوام که حتما اینا صرف پاش بایستن تا تمام جاهایی که حساس هست تعطیل کنن و درشو ببندن و تخته کنن و غنیسازی هم نذارن دیگه ادامه داشته باشه تا اینا سر جاشون بشینن با ما ملت ایران هم راحت بشین.
آقای خامنه‌ای، شما خود را نماینده خدا در روی زمین میدانید. به اسم خدا جوانان کشور را به جرم عقیده و فکر اعدام میکنید. شما با ما رهبر یک کشور کهنسال با الفاظ زشت و زرنده دشمنان خود را خطاب میکنید. قلب شما پر از نفرت و کینه است. برای دیگران آرزوی مرگ و نیستی دارید. خلاف آنچه در قرآن است، آنچه را برای خود بد میدانی برای همسایت نیز بد بدان. آرزوی مرگ بر امریکا را داری، کشوری که برای ما ضرر ندارد هیچ، بلکه منفعت دارد. در باقی مانده عمر از خدا طلب بخشش کن. نفرت شما به اندازه‌ای است که جوانان مملکت را اعدام، به فامیل خود از خشم دختران میرحسین را مورد ضرب و شتم قرار میدهید. خدایا جواب این همه ظلم را بده.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00-42-02-21-12-21-12.
البته پیام هایی که پخش میشن الزاماً نظر رادیو فردا نیست. رادیو فردا فقط جایی است برای بازتاب پیام های شما. با چند پیامک از شما که به دستمون رسیده ادامه میدیم. این پیامکی است که یوسف از لرستان نوشته این آقایون برای خودشون مذاکره میکنن نه مردم ایران. پیمان از تهران نوشته چرا اسرائیل اینقدر آشکارا علیه ایران صحبت میکنه؟ خودش بمب هسته‌ای داره و عضو NPT هم نیست و هیچ سوال و جوابی ازشون نمیشه. دوست دیگری نوشته حکومت قصد توافق با کسی رو نداره چون اساسش بر پایه دروغ و فریب دنیا انگار کوره و نمیخواد واقعیت رو ببینه. و همراه دیگری نوشته فرانسه بهترین کشور دنیا و سردمداران این کشور شجاع‌ترین و بهترین حاکمان هستند. و دوست دیگری نوشته به دولت مردان آمریکایی توصیه میکنم سعی کنید تمدن آمریکایی را با تجاوز و تحریم و تسلیح کشورها و کارهای غیر دیپلماتیک زیر سوال نبرید. آمریکا همچنان باید نماد دموکراسی و آزادی خواهی باشد. این پیامک‌های شما بود. اما اگر می‌خواید بدونید که مهمترین اتفاق‌های موسیقی جهان در هفته که گذشت چه بوده، همراه میشیم با بردیا افشین در این قسمت و میشنویم آنچه که بردیا افشین برامون انتخاب کرده.
صبح بخیر، امیدوارم روزتون رو خوب شروع کرده باشید. امروز یک شنبه است. مثل همیشه مهمترین اتفاقهای هفت روز گذشته رو تو موسیقی جهان مرور میکنم. البته از اونجایی که امروز آخرین روز تعطیل هفته تو بیشتر کشورها بیرون از ایرانه، اول از همه از این بگم که داستان نویس مشهور ژاپنی هاروکی موراکامی باز هم برای انتخاب عنوان کتابش به سراغ اسم اثری از گروه بیتلز رفته، این بار به سراغ آهنگی به اسم ماشینم رو برون. هاروکی موراکامی نویسنده مطرح ژاپنی قبلا هم اسم یکی از موفق‌ترین آثارش رو از روی یکی از آهنگ‌های بیتل‌ها برگرفته بود. او قبلا اسم یک کتاب داستانی شو چوب نروژی گذاشته بود که اسم یکی از معروف‌ترین آهنگ‌های این گروه انگلیسیه و از آلبوم رابر سول. حالا موراکامی 64 ساله برای کتاب تازه‌اش دوباره به همین آلبوم رجوع کرده و عنوان کتابش رو از روی اولین آهنگ این آلبوم انتخاب کرده، آهنگی به اسم ماشینم رو برون. این رو اضافه کنم نوشته های موراکامی چه داستانی چه غیر داستانی نه فقط برای این نویسنده جوایز معتبر بین المللی رو در پی داشته که کلی خواننده رو در سراسر جهان به دنبال خودش کشونده. این قسمت هایی از آهنگی به اسم ماشینم رو برون از گروه بیتلز. این گروه اسطوره‌ای این آهنگ رو 48 سال پیش منتشر کرده بود، آهنگی که ترانش از زبان یک مرده و این مرد داستان زنی رو تعریف میکنه که میخواد یک ستاره معروف سینما شه و به راوی پیشنهاد میکنه که راننده شخصیش شه و در اون صورت این زن ممکنه عاشق این مرد شه. و چند روز پیش بود که کیتی پری خواننده مطرح موسیقی پاپ از جاستین بیبر پیشی گرفت و حالا به عنوان محبوب ترین کاربر سایت اینترنتی توییتر شناخته میشه. توییتر شبکه اجتماعیه که در اون هر کاربر میتونه پیغام های کوتاه رو منتشر کنه و کاربران دیگه این پیغام ها رو دنبال کنن. و حالا کیتی پری 29 ساله ستاره این روزهای پاپ 46.5 میلیون نفر دنبال رو داره در توییتر و این 100 هزار نفر بیشتر از دنبال روهای بیبر خواننده جوان کاناداییه. این که میشنویم آهنگی به اسم قرش از جدیدترین آلبوم کیتی پری، آلبومی که 2 هفته پیش منتشر شده بود، آلبومی به اسم پریزم. و همونجور که گفتم پری حالا از جاستین بیبر پیشی گرفته و به عنوان پرطرفدارترین فرد در شبکه اینترنتی توییتر شناخته میشه. اما راجع به جاستین بیبر این رو هم بگم، این چهره پرطرفدار موسیقی پاپ خصوصا تو بین کودکان و نوجوانان باز هم با رفتارهای غیر متعارفش تو چند روز گذشته کلی خبرساز شده بود. این جوان 19 ساله در آمریکای جنوبی برای تور اجراهاش به سر میبره و چند روز پیش در کشور برزیل بود. اول از همه عکسهایی ازش منتشر شد که به نظر میومد بیبر در حال خروج از یک فاحشه خونه است و بعدن هم عکسهای دیگه از او چاپ شد که نشون میداد جاستین بیبر با یک اسپری روی دیوار نزدیک محل اقامتش شکلهایی رو میکشیده. او این کار رو در بولیوی هم تکرار کرده بود و مردم این کشور کلی ناراحت، اما این بار پلیس برزیل به همین دلیل او را جریمه کرده. در آخر به آهنگی از گروه کیلرز گوش بدیم، آهنگی که خود گروه به تازگی اعتراف کرده برای نوشتن نوت‌های ساز بیسش مستقیماً از یک آهنگ از دیوید بوی، ستاره بریتانیایی موسیقی اقتباس کرده. برندن فلاورز، خواننده گروه کیلرز، در یک اظهار نظر جنجالی توی یک مصاحبه گفته که اونها بیسلاین آهنگ سلو برن از دیوید بوی رو دزدیدند برای آهنگی به اسم همه اونچه که انجام دادم، آهنگی که از جمله موفق ترین آثار گروه کیلرز به حساب میاد و از اولین آلبومشه، آلبومی که 9 سال پیش منتشر شد و باعث معروفیت گروه کیلرز شد. و ما هم به همین آهنگ گوش میدیم، آهنگی به اسم همه ی آنچه که انجام دادم از گروه کیلرز.
اگرچه بخش تصویری صبحانه به خبر به پایان رسید، اما هنوز 30 دقیقه دیگه از این برنامه باقی مونده که میتونید از طریق گیرنده های رادیویتون بشنوید و با ما بمونید.